السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. بازم معذرت بخواهیم، ما بنابود اون در اینجا بیایم، رفتیم اون در گفتن خراب کنیم، این در بعد جا نبوده، گشتیم تا تو، ببخشید. خلاص جا به جا شدیم یک دور. در خدمت دوستان بودیم در بحث خلود و تتمه بحث خلودی که مربوط به آیات 163 تا 167 سوره بقره بود که در صفحه 412 جلد 1 المیزان قرار داشت. در خدمت این بحث بودیم، شبهات بحث خلود رو مطرح کردن، اصل بحث خلود رو مطرح کردن که حقیقتش و بیانش به چگونه امکان پذیره، که برگردوندن به اینکه انسان جنسی است که تحتش انواعه و ملکات وقتی که رسوخ پیدا میکند و ذاتی انسان میشود دیگه غیر قابل زوال است. غیر از اون ملکات و حالاتی است که قابل زوال باشه، اونها عرضه و اونها پس از عذابهایی که در دنیا یا برزخ یا لحظه موت یا مواقف پیش میاد اونها تصفیه میشه. اما اون حالاتی که در انسان به صورت رسوخ در دنیا ایجاد میشود و ملکات وجودی انسان میشود، با اون بیانی که مرحوم آخوند ملا صدرا در کتاب نفس اسفار دارد که انسان جنس می شود و تحتش انواع و این انواع و فصول ذاتی انسان می شود دیگه غیر قابل زوال است. لذا شبهه‌ای که مطرح می شود، اگر اینها غیر قابل زوال است و ذاتی انسان می شود، پس عذاب باید برای انسان غیر ملائم نباشد، باید وقتی ذاتی شد ذاتی انسان ملائم انسان است. اونجا وقت بعد بیان فرمودن، مثالی که مرحوم علامه دارد در اینجا و در جاهای دیگه بحث مطرح شده، این است که مثل کسی میماند که این صدور از او، این افعال و این ملکات از او صادر میشود، اما با اینکه از او صادر میشود و خودش مبدا اینها هست، از این جهت ملائم است چون از او صادر میشود. ولی از طرف دیگری همین حالات و ملکاتی که از او صادر میشود غیر ملائم است، چون از اونها رنج میبره و از اونها گریزان است. مثل همون شخص مالی خولیایی که این صورتها از او بالملکه صادر میشه، یعنی واقعا صدورش از خودشه، قائم به دیگری هم نیست، قائم به خودشه، اما خودش هم از این صورتها دائما رنج میبره. لذا در آخرت اینها، این ملکاتشون باعث میشود که صدور تمام اونچه که در آخرت هست از اونهاست، اما همون هم باعث عذابشونه و باعث نجاتشون و دوام هم دارد، چون ذاتیه دیگه غیر قابل تغییره. درست است که با این بیان میتونیم در بعضی از روایات که دارد که اگر این در دنیا بود ادامه میداد و همین حالتش ادامه پیدا میکرد رو سبب خلود بدونیم، اما بیان به لازم معناست به این گونه که روایات میخواد بفرماید اگر این در دنیا بود دیگه تغییر درش ایجاد نمیشد، این در حقیقت چی بود؟ براش دوام داشت. همین مسئله رو داره بیان میکنه که اگر مادام در دنیا بود او همین افعال رو ادامه میداد. همین بیانه که به زبان دیگری و نتیجه این بیان است که در اون روایات شریف وارد شده. لذا خلود محظوری ندارد. پنج شبهه مطرح شده بود که این پنج شبهه تقریبا مندفع با همین بیان، اما من باب تفصیل ایشون خلاصه وارد شدن به این که تفصیل ایجاد بیان بشه. منتها یه نکته دیگری هم که هستش، آیا افعال انسان میتواند ملکه راسخ ایجاد کند که در بیان دیروز تفصیل در بیان اجمالی بیان شد؟ افعال انسان موجد نیست نسبت به ملکات، چون ملکات یه حقیقت چی هستن؟ عظیمتری هستن. افعال معدن، یعنی استعداد ایجاد میکنند این افعال تا این استعداد اجابت شود، چون افعال استعداد ایجاد میکنند و استعداد شدید تا اجابت شود، اون وقت اون ملکه اجابت این افعال است، نه اینکه علت اون ملکات این افعال باشند که بعد بگیم چطور اخس علت برای اشرف میشه، اخس باسین چطور پست علت برای شریفتر میشه، که رفتار انسان سبب ایجاد ملکه نمیشود اما استعداد ایجاد ملکه رو چه در ملکات چه در درکات ایجاد میکنند، این در حقیقت رفتار انسان. بعد در حقیقت اجابت این استعداد قطعی است در نظام الهی به لحاظ رحمانیت الهیه که هر استعداد شدیدی را بدون اجابت نمیگذارد. البته در مؤمن خدای تعالی به لحاظ اینکه اون استعداد شدید ایجاد نشه، سلام علیکم ورحمت الله، گاهی در رفتار انسان حائل ایجاد میکند تا این استعداد شدید ایجاد نشود، تا این رذائل به صورت درکه در نیاد. دقت میکنید؟ گاهی هم در حقیقت گاهی در خود رفتار ایجاد اختلال میکند، مانع ایجاد میکند تا انسان مبتلا به درکات نشه، گاهی هم نه، با حسنه‌ای که ایجاد کرده بعضی از آثار سیئات رو دفع میکند تا استعداد شدید ایجاد نشه. همین حسنات دیگرش باعث میشه که چی بشه؟ اون سیئات به اون مرتبه استعداد تام نرسن. هر دو طریق امکان پذیره، یعنی گاهی با اینکه حائل در رفتارهای خاص او میشود تا استعداد تام نشه، تا فعلیت محقق نشه، درکات ایجاد نشه، گاهی هم نه، حسنات دیگرش باعث میشن که اون استعداد دیگری قوی تر بشه، اون استعداد قوی تر این استعداد درکه رو چکار بکنه؟ تضعیف بکند که به صورت در حقیقت ملکه و درکه برای او ایجاد نشه. خب این کلی بحثی بود که گذشت. بله شما خلاصه رحمانیت رو با رحیمیت مخلوطش میکنی، همش میزنی، بعدن خلاصه نتیجه هم میگیری. ببین رحمانیت، تصور رحمانیت رو ما بکنیم اولا. رحمانیت یعنی چی؟ یعنی اصلا کاری الان به هدایت و شقاوت اصلا نداریم تو رحمانیت. دقت بکن، حالی خودم دقت بکنی. رحمانیت یعنی این که کاری به هدایت و شقاوت تو مرتبه اول نداریم، کار به وجود داریم، استعداد و فعلیت. دقت میکنید؟ استعداد و فعلیت، هر استعدادی تقاضای فعلیت داره، خدای تعالی هر استعدادی رو به فعلیت میرساند. اصلا کاری به نظام انسان و هدایت انسان و سعادت و اصلا اینا نیست تو بحث رحمانیت. اونجا رحمت عامه است، رحمت وجود است، فعلیت دادن به اون چه که استعداد است. خب پس در اونجا اصلا نمیگیم که نمیچسبه به خدا، چون که خلاص خدا شقاوت رو به کسی نمیده، چون اونجا شقاوت نیست، سعادت هم سعادت نیست در اون مرتبه، در اون نگاه، در اون مرتبه و نگاه نه سعادت سعادته نه شقاوت، همه فعلیتن، فقط وجود است. لذا اونجا اگر اونجوری باشه باید بگیم خدا چرا کافر رو خلق میکنه با رحمانیتش؟ چرا کافری که میخواد بعدن بره تو عذاب، خب بره چی از اول خلقش میکنه؟ رحمانیتش اجازه میکنه خلق نکند. اگر بگیم به لحاظ اینکه مؤمنین رو میخواد خیلی اکرام بکنه که شما میفرمایی، کافرین رو هم خلق کرد اونا هم به کفرشون برسن، یعنی اون بیچاره ها فدا میشن برا ما، ما خودون مؤمن بدونیم ما برا ما فدا میشن، اینجوریه. خب این که خیلی خلافه خلاصه رحمانیت حقه، یه عده رو فدا کند تا اینکه یه عده، خب این خیلی پارتی بازی میشه. پس ببینید تو رحمانیت که اصلا بحث هدایت و شقاوت نیست، اسمش رو بهش میگن سعادت عامه. سعادت عامه مقابل ندارد که شقاوت باشد. سعادت عامه یعنی عالم وجود، که در عالم وجود همه چیز این سنت الهی است که هر استعدادی را که تام شد، شدت پیدا کرد، به اجابت برساند و فاصله بین استعداد شدید و اجابت نباشد. این هیچ اشکالی هم ندارد، هیچ نقصی هم برش وارد نیست، نه کفر و نه ایمان تو این مرتبه دیده نمیشه. دقت میکنید؟ کفر و ایمان، کفر و ایمان تو مرتبه رحیمیته. تو مرتبه رحیمیت خدای تعالی رحمت ویژه دارد برای کسانی که تو طریق تشریع به امر الهی گوش میکنن. اونهایی که تو طریق تشریع به امر الهی گوش میکنن، خدای تعالی بالمؤمنین رؤوف رحیم، رأفت و رحمت رحیمیه حضرت حق نسبت به مؤمنین است. لذا در اونجا استعدادها به فعلیت رسیده، هرچند اون استعدادی که به فعلیت رسیده نتیجهش تمرد باشد. دیگه تمرد تو مرتبه دوم نگاه میشه، تو مرتبه اول چیه؟ رحمت رحمانیه و فعلیته. تو مرتبه رحیمیت البته بالمؤمنین رؤوف رحیم، اون وقت نسبت به غیر مؤمنین چی؟ نبود این رحمت رحیمیه، چون رحمت رحیمیه اختصاص دارد، چون اختصاص دارد بقیه محروم میکردن خودشون رو اختیارن، چون تحت اسم رحیم در نیامدن، خودشون رو تحت اسم رحیم در نیاوردن. خدای تعالی بار عام داده که همه بیان تحت اسم رحیم و در حقیقت از این نعمت بهره مند شن، اینا نیامدن. وقتی نیامدن محروم شدن. محرومیت در حقیقت چی هستش؟ همون بعد است. محرومیت همون لعن است. محرومیت همون شقاوت است. این در حقیقت هیچ نقصی به خدا را پیدا نکرده. اشکالی نداره. ببینید حکمت از اسماء عامه، یعنی تو نسبت ها حکمت هم تو رحمانیت هم تو رحیمیته، اشکالی هم نداره. یعنی چی؟ یعنی تمام رحمانیت الهیه و رحیمیت حضرت حق بر اساس حکمت است. البته یعنی این گونه نیست که حکمت فقط رحیمیت بر اساس حکمت باشد، رحمانیت بی سنت و بی قاعده باشد. حکمت یعنی قاعده. این همه من دارم توضیح میدم، این که استعداد شدید به فعلیتش اجابتش رو خدا محقق میکند تو نظام وجود. اصلا تو اونجا ببینید بدون که جهاد دهیش لازم بشه، نه اینکه اونجا جهاد دهیش لازم بعدن یه روزی میشینه خدا میگه حالا امروز میخوام جهاد دهی رو لحاظ بکنم. دو نگاه هست و الا اینا تفکیک، فعل الهی که تفکیک ندارد که. دو نگاه هست، یه موقع شما رو میگن پدری، یه موقع میگن فرزندی. آیا یه بار شما رو به عنوان پدر نگاه کردن گفتن کنار، حالا بعد حالا یه شخص دیگری گفتن این فرزند است؟ نه، دو نگاه هست به شما، از جهتی پدری، از جهتی فرزندی، از جهتی عالمی، از جهتی متعلمی، هر دو در حقیقت به یه حقیقت برمیگرده. اونجا هم همین گونه است. به لحاظی رحمت رحمانی لحاظ است و قواعد نظام رحمانی این است. به لحاظی خدای تعالی رحیم است و قواعد رحیمیه این است، حکمت رحیمیه و حکمت رحمانیه. قواعد که سنت است، یعنی این سنت هاست، یعنی اینجور نیستش که هیچ قاعده من نباشد، تلاوم دارد و مناسبت دارد با تمام سنت های دیگرش. این حکمت تناسب دارد با تمام اسماء دیگرش. یعنی اگر خدای تعالی در رحمانیتش اجابت نمی کرد وجود را، اصلا نباید هیچ کافری موجود می شد، هیچ کافری نباید موجود می شد، چون اونجا خلاف بود با رحیمیت. دقت می کنید؟ اما رحیمیت شأن رحمانیته، یه در حقیقت اسم خاص از رحمانیته، از ظهورات رحمانیت خود رحیمیت. لذا اینم جزء سن، لذا اصل حکمت تو رحمانیته. این که رحیمیت هم جزءش اون رحمانیته، اسم خاص است در حقیقت دیگه. این دقت میکنید؟ این اونجا اسم خاص به معنای این که رحمان رو میگن اسم خاص است، یعنی اختصاص به خدا دارد. اما چی هستش؟ عام است. اما رحیم اسم عام است، یعنی دیگران هم اطلاق شده رحیم براشون، اما خاص است در فعل الهی، یعنی مخصوص است نسبت به مؤمنین، شمولش بر همه موجودات نیست. که اینو تو تفسیر تو همون رحمان رحیم هم خوندیم. لذا در رحمان بسم الله الرحمن الرحیم هم شما ببینید ترتب همین گونه است. بسم الله که به نام الله، که الله اون الوهیت است، بعد الرحمن که وجود اعطا میکند، الرحیم که چیه؟ هدایت میکند، که اینا ترتب دارد بر هم دیگه. رحمان زیر به عنوان در حقیقت به اصطلاح ترتب تحت الوهیت قرار میگیره و رحیم تحت در حقیقت رحمانیت قرار میگیره، که اینم خودش در حقیقت دائما ما داریم این ترتب رو در بسم الله الرحمن الرحیم رعایت میکنیم. خب چه استعدادی؟ اجابتش رو بفرمایید. تو استعداد به معنای استعدادش کفر و به اصطلاح چیز نیست. تو استعداد خدای تعالی استعداد عمل رو و رشد رو به انسان داده، درسته؟ انسان تبدیلش میکنه به کفر یا تبدیلش میکنه به در حقیقت چی؟ هدایت، درسته؟ این استعداد وقتی به عنوان علل معده در وجود انسان ایجاد شد، خدای تعالی وقتی به مرتبه شدت رسید خدا اجابتش میکند، شدت را یعنی ملکه اون صفت رو در وجود ما ایجاد میکند، به این معنا فقط. اشکالی نداره، یعنی اونجا مؤمنین اگه گفتیم رحیمیته و رحیمیت هم خاص از رحمانیته، یعنی مؤمنین علاوه بر رحمانیتی که با کافر مشترک بود درش که اجابت بود، یک صفت ویژم که رحیمیت عنایت ویژم هست، چرا اب نداره، اما مشترک رو دارند، علاوه ویژر هم دارند، چون خاصه دیگه، جدا نیست بلکه خاص همون است، عام و خاصند، یعنی رحمانیت عام است و رحیمیت خاص است نسبت به او. ها کجا خوندیم؟ اما تفصیلا خب پس دیگه حالا باید ایشالله امروز سوالا و جوابها و بحثاش همه گذشته ایشالله، دیگه کم کم این دوستان جلو نشسته به ما نگاه غضب‌آلود میکنن که چقدر طول کشیده، اون موقع به خاطر اینکه این سبقت رحمت بر غضب این دوستان هم بالاخره تحت شعا قرار نگیره، به پرخاش منجر نشه، یه خورده اینجا رو ایشالله دقت بکنیم که تندتر بشه. اما تفصیلا فالجواب از شبهه اول، شبهه اول چی بود؟ شبهه اول این بودش که خدای تعالی ذو رحمت واسعه است، غیر متناهی است رحمتش، چه جور در حقیقت وسعت رحمتش باعث میشه که یخلق من مسیره الی عذاب خالد، به سمت اون عذاب خلودی ادعی سوء پیدا کنن. فالجواب عن الاول، پس جواب اجمالی رو دادیم دیگه، جواب اجمالی همین بود که الان گفتگو راجبش صورت گرفت، این جواب تفصیلی. ان الرحمته فیه تعالی لیس به معنا رقت القلب بل اشفاق و تأثر الباطنی، که معمولا ما این رو مبتلا میشیم، اگر این محکم رو، این محکمه برای ما که حواسمون باشد هر صفتی رو که به خدا نسبت میدیم اگر توش تأثر، انفعال، تغییر اگر نسبت به خدای تعالی بخواد دیده بشه، قطعا این گونه نسبت غلطه، حتما باید اگر چه نسبت داده شده باید نسبتو برگردونیم به وجه صحیحش، این محکمه، دقت بکنید، این محکم است که تأثر، انفعال، تدریج، تغییر نسبت به خدا راه ندارد، هر چیزی که توش این نسبت ها باشه معلوم میشه که در حقیقت باید یه وجهی براش تأویل پیدا کرد، راه پیدا کرد، منتها راه صحیح با قواعد خودش که به خدا این نسبت پیدا نکند و صحیح هم باشد، اگر نسبت داده شده در روایات و آیات باید راه صحیحش رو پیدا کرد. از جمله در اینجاست که اینجا تو نگاه اول آدم میگه خدای تعالی کافرین رو میبرد در جهنم، درسته؟ یعنی کافر با فعلش وقتی که فعلی انجام میدهد خدا متأثر میشود از این فعل، منفعل میشود، لذا حالا چیکار میکنه؟ حالا برخورد میکند با کافر و او رو میبرد تو جهنم، که این برخورد نبوده تا به حال، از حالا به بعد میشه، این راه ندارد نسبت به خدای تعالی. اما اگر گفتیم که کافر خودش رو با این که متحقق و متلبس می کند به صورتهایی که ذاتش در حقیقت چی داره؟ اقتضای این حقیقت رو پیدا کرده و این ملکات در وجودشه، این ذات خودشه که خدا سنت گذاری کرده بوده، از ابتدا همین سنت بوده، تغییری هم در این سنت ایجاد نشده، که اجابت استعداد شدید است، و هر چیزی که به استعداد شدید رسید اجابت می شود، این استعداد شدید رو ایجاد کرد، اجابت حق بهش ملحق شد و در حقیقت در عذاب خلودی واقع شد. خروج از عذاب خلودی هم براش معنا ندارد، چرا؟ چون خروج از ذاتش میشه، انقلاب ذاتشه، و خدای تعالی حقیقتی رو که ذاتی قرار داد اینم سنت الهی است که این از درون خودش کشش ندارد که انقلاب ذات بشه و جدا بشه، دائما تقاضای این رو دارد، هرچند معذبم هست به این تقاضاش. متوجه سوال نشدم. نه اونجا هم که انقلاب ذات نبود اولش، بله اول به این صورت حرکت جوهری بود دیگه، یعنی این جنسی بود که تحتش انواع بودن، اما به هر نوعی و فصلی که متلبس شد، دقت میکنید، تلبس پیدا کرده، وقتی تلبس پیدا کرد تا تو عالم ماده بود باب تغییر باز بود، اما وقتی که از عالم ماده خارج میشه تمام، این چون ماده دیگه نیست، استعداد دیگه نیست، این استعداد چی میشه؟ تثبیت میشه دیگه، جایی قابل تغییر نیست. تا قبل از این ماده و استعداد این جنس رو به سمت صورت‌های گوناگون چیکار می‌کرد؟ سوق می‌داد و پذیرش داشت. اما وقتی انسان از عالم دنیا خارج میشه، دیگه استعداد در کار نیست. وقتی ثبات پیدا میشه، وقتی ثبات پیدا شد، دیگه اگه بخواد تغییر ایجاد بشه انقلاب ذاته، چون استعدادم نیست با ذات تغییر کنه. بل جواب عن الاول ان الرحمه فيه تعالى ليس بمعنى رقه القلب بل اشفاق و تاثر الباطنی. رحمت این گونه نیست. فانها این خصوصیات رحمت تستلزم الماده، که خدا اشفاق پیدا کند، یه خورده قلبش مایل شود، ناراحت چه از این، نه ناراحتی نه میل در خدای تعالی راه ندارد. تمام روایاتی که آیاتی که به این مضمون وارد شده که خیلی هم زیاده است، که تمام این روایات و آیات با اصل محکمی که در خدا اشفاق، رقت، انفعال، تغییر، همینا مستلزم محدودیته، همینا مستلزم چیه؟ انفعال و حد است. در خدا حد راه ندارد. همینها باید چی بشه؟ به وجه صحیحش هم بشه. فانها تستلزم الماده تعالی عن ذلک بل معناها العطیه و الافاضه. معنای این همه رحمت در اینجا به معنای عطیه و افاضه است. لما یناسب استعداد و تام الحاصل فی القابل، که این استعداد تام، دقت هم بکنید ببینید، نمیگه فعلیت، استعداد تام از جانب قابله، افاضه از جانب خداست. بین این دوتا که ممکن خودش نمیرسد به این مرتبه به معنای فعلیت محضه. لذا حتی در به اصطلاح انسان در طاعتهاش، لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا، اگر فضل و رحمت الهی نبود هیچ کسی در حقیقت به رشد نمیرسید. یعنی انسان حد اکثر کاری که میتواند بکند، تازه اون کارم با رحمت الهی و با ابزار الهی انجام میدهد، این است که استعداد افاضه رو پیدا میکند و رحمت و اون در حقیقت فضل الهی بر او افاضه میشود. هم در جانب سعادت این گونه است، در جانب شقاوت هم این استعداد شدید فعلیت رو پیدا میکند، اون فعلیت بهش افاضه میشود. این نکته خیلی در حقیقت خودش لیزه، لغزنده است. یه ذره این ور اون ورش بکنید به جبر منتهی میشه گاهی، گاهی در حقیقت به تأثیر انسان در خلاصه به اصطلاح اون فعل الهی منجر میشه. هم فعل الهی سر جاش محفوظه که خدا فاعل مطلق است، هم استعداد و فعل و اختیار انسان در اینجا مطرح است. هر دو چی هستش؟ اثر خودش رو داره و از حیطه اراده الهی هم خارج نمیشه و به جبرم منجر نمیشه. فان المستعد بالاستعداد تام شدید یحب ما یستعد له و یطلبه و یسأله بلسان استعداده، تقاضای این رو دارد با زبان استعدادش. اینو میگن چی؟ دعای استعدادی با زبان استعداد، که هر کسی زبان استعدادش یه دعای دائمی دارد که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، یسأله من فی السماوات و من فی الارض، یا من نداره دومیش، نداره، یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، درست خونده؟ بله. که این استعداد سوال، اون سوال اعمه، از سوال زبانی که واقعی باشد، از سوال در حقیقت ذاتی، از سوال استعدادی که ایجاد کرده، همه سوال ها رو، زبان حال، زبان قال، زبان استعداد، همه اینا رو شامل میشه که زبان استعداد باشد، زبان حال باشد. یعنی انسان گرسنه است، این زبان حال است که گرسنگی در حقیقت تقاضا دارد، زبان استعداده که آماده شده برای چی؟ برای هضم معده، این زبان استعداده، و زبان قاله که از خدای تعالی تقاضا میکند. همه این سه زبان این دعاست. لذا دعاها، لذا گاهی انسان زبان قالش با زبان حال و استعدادش تطابق ندارد، یه چیزی رو میخواد اما زبان حالش و زبان استعداد تکذیبش میکنن و او اجابت نمیشه، اجابت نمیشه. این اجابت نشدن ها یه علتش عدمه. لذا با زبان قالش داره تقاضا میکند، گریه هم میکند، اما زبان حالش داره تکذیبش میکنه، زبان استعدادش هم تکذیبش میکنه. بعد میفرما و یسأله بلسان استعداده فیفاض علی ما یطلبه و یسأله، خدای تعالی هم افاضه میکند این استعداد را. جان خب بله، زبان قال تأثیر داره در حال و استعداد حتی. خب بله عرض کردم دیگه، تأثیر دارد دیگه، تأثیر گاهی ممکنه اصلا حال ایجاد کند، مثل عمل ظاهری ما که ابتدا با تکلف انجام بشه، بعد کم کم این عمل ظاهری استعداد حالی ایجاد میشه، ملکه ایجاد میشه. البته منتها ما الان در مقام تفصیل بیان نبودیم، فقط خواستیم بگیم که گاهی تخالف بینشون هست. و رحمت و رحمتون رحمت عامه و هی اعطاء ما یستعد له الشی و یشتاق فی صراط الوجود و الکینونه، که این در حقیقت صراط وجودی، صراط کینونت و کون هستی، صراط هستی است که ما اعطاء ما یستعد له الشی منحصر به انسان نیست، همه عالم وجود رو شامل میشه، همه عالم وجود از ملک و فلک و شجر و حجر همه رو شامل میشه، از جملهش هم انسانه، که انسان در حقیقت اگر به استعدادی رسید، لذا دارد که اگر انسان توانست تو ناحیه افعالش و اون اختراعات و اکتشافاتش به جایی برسد، اگر توانست به جایی برسد که جسمی رو بسازد که اون جسم چی باشد؟ استعداد پذیرش روح را داشته باشد، فرض مسئله است. اگر توانست، چون این استعداد ایجاد بشود، اگر این استعداد ایجاد بشود اجابت قطعی است و روح دمیده می شود. یعنی این اصلا کاری الان به شقاوت و سعادت نداره. کونه در عالم وجود هر مرتبه از جماد که آمادگی در حقیقت دمیده شدن نفس نباتی رو داشته باشد، نبات دمیده می شود در اونجا، و هر مرتبه که آمادگی دمیده شدن روح در حقیقت حیوانی و انسان دمیده می شود در اونجا، درسته؟ حتی ممکنه چی باشد؟ این استعداد مراتب داشته باشد که بعد بعضی از جنین ها ناقص می شن. یعنی این کامل هم نبوده، اما استعدادش برای اخذ روح کامل بوده، هرچند تو جهات دیگه جزئیات کامل نبوده. و هی اعطا و یستعد و شیفی صراط الهدایه الی التوحید و سعادت القرآن، این رحمت خواسته است. و اعطا صورت الشقاء اللازم الذي اثره العذاب الدائم للانسان المستعد له باستعداده الشديد لا ينافي الرحمه العامه بل هو منها. دقت کردید؟ پس اگر شقاء افاضه می شود، از کدام رحمته؟ رحمت عامه. منافات هم ندارد، چون استعدادش رو این ایجاد کرد، فعل عبد. اجابتش از جانب خداست، فعل رب. دقت می کنید؟ پس این شقاوت هم مستند به انسان است، از جهت چی؟ که فعل او بوده و اختیار او بوده و ایجاد استعداد بوده. هم فعل رب است از جهت وجودی، که این یه وجود است، یه فعلیت است، یه تحقق است. به اون عنوان دیگه عدمی نیست، به اون عنوان دیگه شقاوت دیده نمی شود، بلکه به اون عنوان چیه؟ وجوده. این در حقیقت شمشیری که فرود میاد بر فرق امیرالمومنین علیه السلام، این یه فعلیته به عنوان فعلیت. یعنی که شمشیر تیزیش، براییش و گردن نرمیش و بریده، این در حقیقت به اصطلاح عملی که انجام میشه و قدرت بازویی که محقق میشه، این به عنوان وجود محقق شده. خدای تعالی هم این استعداد رو که این تقاضا بود رو به اجابت رسونده. اما شقا مال چیه؟ مال این است که این ظلمن و تعدیان و بغیان داره این کار رو میکند. دقت کردید؟ این فعل عبد است. این بغیان، ظلمن و شقاعن فعل عبد است. این به خدا نسبت ندارد. ما اصابکم من سیئه فمن نفسک، این به تو نسبت داره، چون عدمی است نسبت به خدا، این وجود نیست، این داره در حقیقت نقصه. و بله، لا ينافر رحمت العامه بل هو منها. پس رحمت، رحمت رحیمیه فقط سعادت خاصه انسانی که رحمت رحیمیه است و شامل میشه، اما شقاوت تو طور وجود رحمت عامه است. و اما الرحمت الخاصه فلا معنا لشمولها لمن هو خارج عن صراطها، یعنی از مؤمنین خارج نیست، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحمت خاصه که رحیمیت فقط شامل مؤمنینه. فقول القائل ان العذاب الدائم ينافي الرحمه، این که مستشکل گفتش که عذاب دائم با رحمت الهی منافیه، این اراد به الرحمت العامه، اگر رحمت عامه منظورش باشد، فلیس کذلک بل هو من الرحمت العامه، درسته؟ عذاب از رحمت عامه است تو اون جهت. و این اراد به الرحمت الخاصه، اصلا عذاب به رحمت خاصه نسبت ندارد، ربطی به رحمت خاصه و رحیمیت ندارد. اما اگر رحمت رحمانیه باشد، رحمت رحمانیه چی هستش؟ رحمت رحمانیه عامه است و نسبت دارد. اونجایی که رحمت بر غضب سبقت دارد، کدام رحمت؟ رحمت رحیمیه حضرت حق است که در نظام هدایت خدای تعالی میخواد چیکار بکنه؟ میخواد در حقیقت هدایت محقق شود، درسته؟ و حتی در اونجایی که رحمت رحمانی هم باشد، مانعی ندارد، وجود را بر عدم سبقت داده است، اشکالی ندارد، سلامت را بر مرض در حقیقت چی داده؟ سبقت داده. الا ان الاشكال لو تم، اگر کسی بخواد بگه این اشکال تازه وارد باشد، لجرا فی العذاب المنقطع ایضا، اصلا این با عذاب منقطع هم رحمت واسع سازگار نیست. خب مگه او در حقیقت خدا تعالی چشم میشه که این تو دنیا یکی رو بچزونه اینجوری؟ خب نمیکرد، نکند این کار رو. رحمت واسعه اختصاص این که جاهل است، بدبخت آدم که این کارا رو مبتلا میشه، این بدبختی اینه. خدا که دیگه اهل انتقام نیستش که بخواد به بدبختی این خدای تعالی چیکار بکند؟ خدای تعالی رفع بکند، بترسونه اما عمل نکند، هیچ کدوم از اینا محقق نشود. میگه بحث اعتبار نیست، قانون اعتباری نیست که من جزا بگذارم بعد بگم که چیه، بعد بگم حالا چون رحمت عامت برمیدارم عمل. میگه بس در این است که سنت تکوینیه که اگر تو این کارو کردی صورت ذاتیه تو میشه این. اگر بخواد صورت ذاتیه رو مطابقش اختزاش محقق نکنه نمیپذیرد این، کشش پذیرش دیگه ندارد این، چون ذاتش تغییر کرده، ذات این تقاضای این رو دارد. مثل یه بچه میمونه که تو کودکی کسی بخواد بهش یه غذای خیلی سنگینی بده که اون دندون در نیورده، این اصلا دندون در نیورده که اون غذا رو بتونه بخوره. اگه بهش بدی این باعث عذابشه، خود همین غذای مقوی برای این کودکی که دندون در نیورده اقتضا و استعدادشو نداره. در آخرت هم اگر بخوان در حقیقت جهنم در مقابل جهنم بهشت رو اعطا بکنن، این اصلا پذیرش عضوی که بهشت رو لذت ببره ازش که نداره، بلکه همون سبب عذابش میشه. همون لذا ببینید تعبیر خیلی زیباییست، میگه کرم در زیر خاک، تعبیریست خیلی زیباست که میگه کرم در زیر خاک تقاضای رؤیت ندارد، و چون تقاضای رؤیت ندارد عضوی هم برای رؤیت برای کرم قرار داده نشده، اما احساس کرم قوی تر قرار داده شده، لذا کرم احساسش قویست. اگر در حقیقت کسی در رحم که همه این اعضا و جوارح رو دارن، چون تقاضای آمدن به دنیا در رحم برای کودک هست، زبان استعدادشه، لذا اعضا و جوارح مطابقه او برای چی شده؟ شکل میگیره و محقق میشود. اگر کسی در عالم دنیا اون چرا که برای او متوقع است در نظام آخرت قبول نداشته باشه، باور نداشته باشه، اعضا و جوارح و اون توانایی و قوه‌ای که میخواد او رو بپذیرد در وجود او شکل نمیگیره، به وجود نمیاد. لذا وقتی که اونجا میره هیچ وسیله بهره‌مندی ندارد. وسیله بهره‌مندی در دنیا از اعضا و جوارح ظاهری شروع میشه تا باطنی، اما در اونجا نظام باطن وجود انسان است که شکل نداده، این منقطع است، لذا قدرت بهره‌مندی اصلا ندارد، رابطه‌ای ندارد با رحمت رحیمیه. در اونجا منقطع است از رحمت رحیم، رحمت رحیمیه بر او تجلی بکند میشه عذاب برای او. اگر فرض تجلی داشته باشه رحمت رحیمیه، برای او میشه عذاب. بله یعنی چی؟ نه این نیست، علتش چی است؟ چون این نقص و آفت است، یه موقع ممکنه یه آفتی ایجاد بشه که این آفت سبب این بشه، این زبان استعدادش میخواسته این رو، اما آفتی مانع ایجاد شده، این مانع حاجب شده، لذا قابل درمان بوده، گاهی قابل درمانه این جور. اگر اون بحث اون جور بود دیگه قابل درمان هم نبود، و چون موارد متعددی از اینها قابل درمانه، این گونه نیست که بگی این تقاضا رو نداشته، نه، لذا وقتی هم تو دنیا میاد اعضای دیگه‌اش براش جبرانش میکنن نسبت به عضوی که فاقده، یعنی جبران میشه، اونا قوی تر میشن تا جبران این بشه. معلوم میشه که بالاخره اونو طلب داشته که اینا جبران میکنن برای او. و اون رو بگذارید، اون بحث رو یه بار جبر و تفویض رو گذشتیم، یک بار دیگه تو بحث الانم خلاصه از شقی و شقی و فی بطن امه بذارید. اون بحث چون سنگینه جای خودش رو میطلبه و تمرکز خاص خودش رو، الان اگه به صورت استطرادی وارد بشیم ضایع میشه بحث. یه بارم مفصل تو بحث جبر و تفویض بحثش گذشته، ولی بازم میاد، بازم در پیش داریم. الان ببینید اصل مسئله رو بحث بکنیم، بعد اونا فروعات مسئله است که میشه فقط استعداد خوبی باشد، استعداد اونو بعد ببینید جزء فروعات. اصل مسئله رو قبول بکنیم بعد اونا جزء فروعاتشه، فروعات مسئله جای خودش رو میطلبه، هر کدوم از اینا یه وادیه. الان تا بریم بعد بحث تکلیف و اختیار و بعد کمالات و بعد دوباره تمایزات و جزا و همین رو تو اون دوباره یه سیر پیدا میکنه دنبال هم. چرا؟ یعنی تا حالا شما رحمت رو چی میدیدید؟ یعنی چی میدیدیم؟ یعنی انفعال؟ مثلا میمونه که مثلا بگیم بصیر رو، چون معنای عرفیش این است که بصیر یعنی با چشم دیدن، پس خدا هم باید با چشم ببیند. اینجوری میکنیم؟ اینجوری. خب اون همینه دیگه. تا میگید معنای عرفیش که همین مهربانی و تأثیر و تأثر و تغییر و اینها، یعنی هم مصداقی دیگه. یعنی خصوص مصداق راه میدید به اصل معنای رحمت. عالمس یعنی علم حصولی، یعنی نداشت و پیدا کرد. اینا که راه نداره که تو هیچ کدومش. نه خالق است. ببینید حالا تو تغییر تو بیان صفات، ما صفات عم داریم، صفات چی داریم؟ صفات در حقیقت فرع داریم. خالقیت یکی از مظاهر رحمت است. یعنی اینجور نیستش که هر اسمی جدای از اسم دیگه معنای در عرض هم داشته باشن. شجره اسما رو اگر شما تو هم کتاب رسائل توحیدی رسالت الاسما، هم تو المیزان گذشتیم، شجره اسما رو گذشتیم که تو همین جلد بود، شجره اسما که از اسما از یکی دوتا شروع میشن، تنه اصلی، بعد فروعات اینا هستن. لذا تو مسئله علم شما حساب کنید خبیر، لطیف، نمیدونم سمیع، بصیر، انواع اینها میشن صدنه اسم علی. هر کدوم یه جهتی خاص دیده میشه، به عنوان خاصش میشه در حقیقت. لذا اینجوری نیستش که لطیف و سمیع و بصیر و خبیر در عرض علیم باشن که بخوان مفهومن با اینا اصلا کلن نه، اونا جزء علیمن، صدنه علیمن، دقت کنید، لشکر علیمن. تفاوت اینها رو باید لحاظ بکنید. لذا خالقون یه ظهور از رحمت هست، البته خالقون یه ظهور از رحمت هست، یعنی منتها فقط به خالقون نیست، خالقون یه حیثیت خاص است. اینجا اعطاست، در حقیقت اعطاء چی هستش؟ اعطاء وجود است. به عنوان اعطاء وجود میشه رحمت. اما اگر این اعطاء وجود رو به عنوان خلق دیدیم، به عنوان خالقیت میشه. اگر قدرت دیدیم، قادرون، هر کدوم از اینا حیثیتی پیدا میکنه و معنای پیدا میکنه. اما اصل الاعطاء که در مقابل اجابت استعداده میشه رحمت. یعنی رحمت میشه چی؟ اعطاء در مقابل استعداد. یعنی وقتی استعدادی ایجاد میشود، خدای تعالی اعطاء میکند. حالا این اعطاء در نظام وجود میشه چی؟ در نظام وجود میشه رحمت عامه. در نظام هدایت که جزء اینه، خاص اینه، میشه در حقیقت چی؟ هدایت. همین در حقیقت میشه رحیمیت. اینا اشکالی که نداره. اینا بل بعد میفرماید که بل الا ان الاشکال لو تم لجرا فی العذاب المنقطع ايضا حتی انواع العذاب الدنیوی و هو ظاهر. یعنی به شما در گوش شما گفته این رو، ولی جواب نقضی انتهایی مال این است که الا ان الاشکال، یعنی یه جواب دیگر، چون جواب حلی داریم نقضی داریم. اینجوری نیستش که اگه جای جواب حلی داشت دیگه جواب نقضی رو نیاریم. جواب نقضی ممکنه یه دیر قانع بکند که ساده ترن، اما جواب حلی رو اوورده اصلا قرار داده، بعد در این حال گفته الا یه جواب دیگر هم داریم نقضن. مثل این میمونه که شما بگی یا باید حل رو بیارن یا نقض رو بیارن. اگه نقض رو بردن حل رو نیارن. بابا جواب سه مرحله دارد، نقضی داریم، حلی داریم. ما مجادله هر کدوم از اینا جای خود میشه به همه اینها استدلال کرد و بیان کرد. البته میشه در یه مرحله چکار کرد، از هر سه راه وارد شد و هر سه مرتبه جواب آورد. اگر سه تا رو آوردی دلیل بر استحکامه، برخلاف اینکه شما فرمایید چون دومیش آورد دلیل بر ضعفه. یعنی اینا یه قانون جدیدی باید بنویسیم بالاخره. بله ول جواب عن الثانی انه ينبغي ان يحرر معنى عدم ملاعبت. که شبهه دوم چی بود؟ شبهه دوم این بودش که عذاب دائم چطور در حقیقت با این در حقیقت قصر میسازه؟ چون عذاب اذا لم یلائم التب یکون قصرن، اگه میخواد عذاب باشه قصره. از اون طرف این قصر دائمی امکان پذیر نیست، چون قصر هر چیز مثل سنگی که پرتاب میکنیم به آسمان، قصر یعنی جبری دیگه، سنگی که میندازیم آسمان تو همین البته هیته فضا و با همین جاذبه، این سنگ همینجور چون قصری حرکت به سمت بالا، روز به روز، لحظه به لحظه، آن به آن داره چی میشه؟ حرکتش کند میشه، چون با اصطکاک مواجه میشه. تا اینجایی که اگر نیرو بهش نرسید تمام میشه، یه جایی میشه قصری، درست، حرکت قصری. یه کسی رو در حقیقت هلش دادن یا یه چیز رو پرت، این داره حرکت میکنه تا یه جایی که رو به کاهش میره تا وایسه این. اما اگر دائما انرژی بهش برسه از استمداد، این قصریه، ذاتیش نیست. اما حرکت ذاتی اونجایی هست که چیه؟ دیگه امداد نمیخواد. این حرکت به سمت کمال داره میره بدون اینکه در حقیقت چی باشه؟ امدادی بخواد. که این تصویر این حرکت هم برای خودش یه مرتبه دیگری داره که دیگه اینجا از درون. مثلا شما حساب کنید که حتی همینه که خارج از جو حرکت میکنه، انرژی میخواد برای امدادش و حرکتش، اما دیگه انرژی کمتری میخواد، نه انرژی نخواد این حرکت، چون حرکت قصدیه داره حرکت میکنه دیگه، طب اولیش این حرکت رو تقاضا نداشته. درسته که دیگه میفته تو مدار خیلی راحت میچرخه، اما در این حال همین مقدارم حرکت قصدیه. بل جواب و انسانی انه ينبغي ان يحرر معنى عدم ملائمت تب رو باید تحلیل کرد، فانه تارتن خیلی زیبا مثال زده، تارتن به معنا عدم سنخیه بین الموضوع و الاثر الموجود انده، گاهی بین موضوع و اثری که از او صادر میشه ملائمت نیست، مثل همین سنگی که مثال زدیم. و هو الفعل القصری الذي يستر عن قصر القاصر، این یه مرتبه که تلاوم ندارد، خودش تقاضا نداشته به زور بهش اینو دادن. و یقابله الاثر الملائم الذي يستر عن طبع شيء، از طبیعت شی داره این اثر صادر میشه، حتی اونجایی که چی باشه، مثلا بدن ما مریض میشه، درسته حرکت میکنه بدن برای رفع این مریضی تا این رو از بین ببره، با اینکه این در حقیقت مریضی ملائمش نبود و این حرکت اولی و به ذات برای این نبود، اما حرکت طبیعی بدن هست یا نیست، ملائمه باش این حرکتی که میخواد مریضی رو دفع بکنه هست یا نیست. همین که در قدم برمیداره برای رفع مریضی، با اینکه اگر مریض نمیشد این کارو نمیکرد، اما این حرکت قصری هم نیست، دقت میکنید، کاملا با طبیعت او داره این حرکت انجام میشه، کاملا در حقیقت با میل او داره انجام میشه، با اینکه در جهت برداشت. لذا ایشون میفرماید که یستر عن طبع شیء اذا اقترن به آفات، وقتی که آفتی ایجاد شد در وجود انسان، یک تغییر ایجاد شد، رذیله ایجاد شد، این رذیله دیگه حالا طبیعت انسان با این رذیله سازگاره، این طبیعت با این رسوخ پیدا کرده، وقتی که رسوخ پیدا کرده ثم رسخت فیه فصارت صورتا، خودش هم محقق کرده بوده، فصارت صورتا فی الشیء و عاد الشیء یطلبه بهذا الوجود، با همین در حقیقت تقاضا دارد و هو فی عین الحال لا یحبه، همچنان که در حقیقت چی؟ کما مثل نافیه من مثال المالی خولیایی که قبلا تو بحث، که خودش از خودش صادر میشه، بدن آفت، این وجود آفت زده شده، اما با اینکه آفت زده شده صدور در حقیقت این صورتهای مالی خولیایی از او به طبع بالقصر نیست، طبیعتش از درونش اقتضا میکند، قصری کسی وادارش نکرده، درسته؟ اما در عینی که طبعیش هست، در این حال آزاردهنده است براش، او رو میترساند، پس میشود فعلی و صورتی طبعی باشد ولی آزاردهنده باشد. این گونه نیست که هر چیزی ملائم بود با طبع چی باشه؟ حتما فقط لذیذ باشد، امکانه، لذا عذاب معنا پیدا میکند. بله، فهذه الآثار ملائمة لذاته من حیث صدورها عن طبعه الشقی الخبیث، چون میل خودش بوده، والآثار الصادرة عن اتباع ملائمه، هر اثری که از طبیعت صادر بشود ملائم در حقیقت انسان است، و هی بعینها عذاب لصدق حد العذاب، حد عذاب چی بوده؟ حد عذاب این بودش که نمیخواد این رو و اگر بیاد میخواد ازش فرار بکنه، خب مالی خولیایی این صورت رو ایجاد میکند، دوستش هم نداره و دائما هم از همین صورتش داره فرار میکنه، اما فرار میکنه به کجا؟ خودشو با خودش میبره یا نمیبره؟ لذا صورتو دائم باهاشن، لذا کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا آخر، مظهری از همین حقیقته که این استعداد خودشه که داره این طلب رو میکند، هرچند که داره عذاب هم از این میکشد. بله، لا یرتضیها فهی غیر مرضیه من حیث الذوق والوجدان فی عین کونها مرضیه من حیث الصدور. والجواب عن الثالث ان العذاب فی الحقیقه، اینجا میفرماید که اشکال سوم چی بود؟ میفرماید که ان الاب لم یذنب الا ذنبا منقطع الاخر فکیف یجازی به عذاب دائم، عمل کوتاه بوده، حد اکثر 80 سال تو دنیا گناه کرده، این گناه 80 ساله عذاب در حقیقت ابدی رو میطلبد. میفرماید که ان العذاب فی الحقیقت ترتب اثر غیر مرضی علی موضوع ثابت، حقیقتا این اثر غیر مرضی بر موضوع ثابت است، و هو صورت و شقا، همون صورتی که عرض کردیم ذاتی شد برای این، ذاتی شد دیگه غیر قابل تغییر میشه، استعداد مثلا تغییر هم دیگه در او وجود ندارد، استعداداش رو تبدیل کرد به فعلیت این شقا. فهذا الاثر یعنی این صورت شقا، معلول صورت الحاصله بعد تحقق علل مؤده، که علل مؤده چی بودش؟ افعال او بود، درسته؟ معد بودن، استعدادی که او ایجاد کرده بود، اما این صورت حاصله اون افاضه الهیه است، اون شقا افاضه الهیه است بر این صورت، بر این استعداد. بعد از این تعبیر به علل معده را توجه داشته باشید، فعل ما علل معده است. خیلی که مسامحه بکنیم تازه بالاتر از این بعدا میگیم علل معده هم نیست، از این ضعیفتر، مطابق با اختیار انسان منافی نیست. بله، فهذا الاثر معلول الصوره الحاصله بعد تحقق علل المعده و هي المخالفات المحدوده، همون مخالفت های اعمالی بودی که تو دنیا در دور عمرش محقق کرده، مخالفات المحدوده این تو عمر دنیاییش که منقطعه، و ليس معلولا لتلك العلل علل المعده المحدوده، اما این صورت شقا معلول این علل معده نیست. اگر میگفتید که این صورت شقا معلول علل معده است، میگفتیم چطور میشه یک محدود علت بشه برای نامحدود، درسته؟ علت بشه برای ابدی، راه ندارد یک موقت علت بشه برای ابدی. میگه علل معده تقاضا ایجاد میکنن، استعداد شدید، استعداد شدید اون صورت رو افاضه میشه بهشون، اون صورت دوام دارد. خب بله، علل معده در دنیاست، این صورت هم در دنیا بهش افاضه شده. عمل تقاضا داره، مثل یه دانه است که کاشته میشه رشد دارد، یعنی عمل نمو دارد، اون افاضه که محقق میشه اون رشد این دانه است. یعنی در حقیقت این دانه وقتی که در زمینه وجودی انسان کاشته میشه، گناه یا حسنه، این چی هستش؟ افاضه این است که خدای تعالی زمینه رشدش رو فراهم میکند. این عین عمل است. لذا المعرفت و بذر المشاهده، در دنیا معرفت بذر مشاهده است. یعنی ما در آخرت که میبینیم، میبینیم همینه، یعنی همین حقیقت عینیت جزا و عمل که حالا جای خودش بحثش خواهد آمد، اینجا هم جای بحثش نبوده، اما عینیت عمل یا ترتب جزا بر عمل یا عینیت جزا با عمل، دو مبناست دیگه، دو مبنا، ترتب جزا بر عمل که عمل علت باشد برای جزا، یا عینیت در حقیقت جزا و عمل که مرحوم علامه عینیت جزا و عمل رو قبول میکند، اونجا بحثش خیلی متقنه، هیچ خللی هم با این بیان. عینیت در عینیت علیت نیست، وقتی عینیت شد علیت نیست. شما یه موقع ملک ببینید، یه بحث ببینید، ملکه‌ای که محقق می‌شود بر این رفتار یه بحث بگیرید، جزا و عمل رو یه بحث دیگری. این ملکه خودش یه عمل برای انسان که استعدادش ایجاد کرد و محقق شد، حالا ملکه میشه او تحقق جزاییش، یعنی عینیت دارد. لذا ملکه جزا نیست که بگید که این جزا مترد، نه، خود ملکه عمل انسانه، منتها به این عنوان که انسان علل معدهش رو ایجاد میکند، او محقق میشود، بعد خود ملکه جزاش عین جزاست که اون صورت ذاتیه میشود که در آخرت هست. و لیس معلولا لتلک العلل المعده المحدوده، علت نیست براش، معلول اون در حقیقت علل معده نیستن، حتی یلزم تأثیر المتناهی اثرا غیر خیلی دقیقه مسئله ها، مسئله خیلی دقیقه، تأثیر المتناهی اثرا غیر متناه، اینا قاعده است، هیچگاه متناهی اثری نمیگذارد که غیر متناهی باشد، هیچگاه. لذا تمام رفتارهایی که ابدیت انسان را در پیش داره در جانب شقا و سعادت، همه ایجاد معده برای افاضه در حقیقت اون چی؟ اون در حقیقت ابدیت، اون ملکات که تو دنیا به انسان افاضه میشود، اون موقع او رو مییابد. لذا اون ملکات فعل انسان است، منتها به نحو افاضه الهیه بر معداتی که او ایجاد کرده. و نظیره ان علل معده و مقربات معدودت محدوده اوجب، اینم مثاله که وقتی که علل معده جنین در به اصطلاح رحم مادر ایجاد میشه، روح دمیده میشه، اون روح که دمیده میشه، این جسم علت ایجاد روح نبود، اما استعداد قبول روح رو این معدات ایجاد کردن، روح دمیده شد، درسته؟ اذا سویته نفخت فیه من روحی، که نفخ روح رو خدا در حقیقت اعطا کرد، اما سویته، استعداد از اینجا چی شده؟ در حقیقت محقق شد تا نفخ روح بر او در حقیقت مترتب بشود. و نظیره ان علل المعده و مقربات معدوده محدوده اوجبت ان تتصور الماده به صورت الانسانیه فیسیر انسانا یستر عن آثار الانسانیت المعلوله لصورت المذکوره ولا معنا در این صورت لان یسأل و یقال ان الآثار الانسانیت السادت علی الانسان بعد الموت صدورا دائمیه. یه انسانی که این معدات ایجاد شد، این معدات هم محدود بود و مادی بود، درسته؟ حالا باعث روح دمیده بشه، این روح این همه در حقیقت آثار برش بار میشه،
این همه آثار میشه گفت چرا این همه آثار بر این بار است که مؤد محدود؟ میگه نه، این روح که دمیده شد به خاطر اون استعداد، این روح دیگه سوال ندارد، وقتی دمیده شد این ثبات دارد، این ابدیت دارد، این ابدیت متفرع بر این روح. اما اون استعداد قبل رو میطلبید، اون استعداد قبل مؤد بود، دائمی سرمدی لحصول مؤدات محدودت مقطوعت الامل الماده فکیف صارت مجموع منقطع الاخر من العلل سببا لصدور آثار المذکوره و بقائها مع الانسان. این چگونه شد دائما؟ لان علت الفاعله و هی صورت الانسان، علت فاعله این بقا صورت انسانیت، صورت انسانیه علل مؤدش همون چی بودن؟ همون ماده‌ای بود که تلطیف شد تا آماده پذیرش روح شد. موجودتون معها دائما علل فرض، فکما لا معنا لهذا السؤال لا معنا لذلک ایضا. دیگه حالا این دوتا جواب بعدی میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.